أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شرطیت عدم اتهام بر قبول شهادت بود و تقریر کلام محقق نراقی در این مجال و تقییم اون. ایشان بعد از آنی که ابتداءً این شرطیت رو مطرح کرده و ادعای اجماع بر مسئله رو هم مطرح فرمود و نصوص دال بر این عنوان رو ذکر کرد، در چند مرحله بحث رو داره دنبال میکنه. ابتدای قضیه مفهوم تهمت رو متعرض شد به کلام متینی که تهمت یعنی چه، ولو در نهایت قلب رو بر میگردونه، ولی ابتداعاً تهمت رو خوب معنا میکنه. میفرماد تهمت در سه مجال در حقیقت باید معنا بشه: از ناحیه قضیه این که برای شخص، کلام اینه که اونی که سبب موجب موهم کذب، از سه ناحیه: موهم کذب یا مطلقا موهم کذب، نه از باب خصوصیات واقعه، مطلقا یعنی آقاییه که احتمال داره رشوه میگیره دروغ میگه، احتمال داره پول میگیره شهادت کذب داشته باشه. مطلقا در مقابل اون دو خصوصیت دیگر، اون سبب موهم کذب مطلقا او لشخص خاص موهم کذبه، که از باب این که به اصطلاح رفیق یا دشمنه. اینجور نیست که مطلقا متهمه به دروغگویی باشه که پول بگیره شهادت دروغ بده. این سببی است که در این شخص خاص وجود داره، از باب این که یا عداوت با مشهود علیه داره یا رفیقه، عداوت داره پس به ضررش داره میخواد شهادت بده، رفاقت داره به نفعش میخواد شهادت بده و دروغ شهادت بده، یا اینه، یا امر سومی که در خصوص واقعه احتمال کذبش وجود داره، نه به خاطر شخص خاصی، در خصوص واقعه طرف بله متهم به این دروغه، نه از باب این که مثلا علل اطلاق، نه از باب این که به خاطر شخص خاصی، در خصوص این واقعه میگن این آقا داره دروغ میگه، اتهام به که علل اطلاق، که انه تهمت جهت موجب ظن کذب، چه در به لحاظ شخص واقعه چه به لحاظ خصوص اون شخصی که میخواد به لحاظ عداوت یا صداقتش یا علل اطلاق، هر کجا اگر بنا بشه جهت موهمه کذب باشه، موجب ظن به کذب، موهمه نه به معنای وهم در مقابل ظن، موهمه به معنای موجبه ظن، کما صرح به ایشان، این موجب رد شهادت، اونی که گفتن بزرگان اینه، اینو ذکر میکنه و بعدم همون طوری که گذشت افاده میکنه ملاک هم ظن فعلیه، اتهام فعلیه، باید بالفعل باید مفید این جهت باشه. بعد ایشون فرمود که بین تهمت و بین عدالت هم تنافی نیست. اینو برای چی ذکر کرد؟ تمهیدن برای اینکه معارضه بین روایات اشتراط تهمت و روایات قبول شهادت عادل رو، این معارضه رو به عموم منوج ایقاع کنه. یعنی که خیال نکنید که معارضه شون به تباینه. وقتی که میگه اتهام شاهد موجب رد شهادته، خب این با عدالت جور نمیشه، پس این روایت خلاف نص روایات قطعی اشتراط عدالته، بزنید کنار. نه، ایشون میگه منافاتی بین عدالت و بین اشتراط عدم اتهام نیست، ممکنه تهمت با عدالت جمع بشه به بیانی که قبلا گذشت و ما تکمیل کردیم. این رو ذکر کرده ایشون برای این جهت که تعارض محکم ایجاد کنه و خیال نشه که تعارض به گونه ایه که روایات اشتراط عدم اتهام خلاف نص روایات اشتراط عدالته تا بخواد اینا مردود باشه. نه، اینا خلاف اطلاقه و لذا تعارض بالعموم و خصوص من وجهه. کلام نراقی در این مجال بود. بعد از این وقتی وارد معارضه کرد دو طایفه از روایات رو، روایات اشتراط عدم اتهام و روایات اشتراط قبول شهادت عادل رو به تعارض به عموم و خصوص من وجه، حالا میخواد روایات قبول شهادت عادل رو از گود معارضه بیرون بکشه. اگر به تباین بود روایات اشتراط عدم اتهام خلاف قطعی میبود، میرفت کنار دیگه. مقدمه چید که تعارض رو به گونه‌ای محکم قرار بده که روایات اشتراط عدم اتهام به عنوان خلاف نص روایات اشتراط عدالت و قبول شهادت عادل از گوده معارضه خارج نشه. زمینه شد برای این که خب این تعارض محکم. حالا نمی‌دونیم کدوم مقدم. آمد گفت روایات قبول شهادت عادل اینا محکمه، ولو دلالتش اطلاقیه اما اینا محکمه. وجوهی رو در این مجال ذکر کرد، اینکه موافقت کتاب و مواردی از این قبیل که قبل گذشت تا رسوند به اینجا که فرمود و روایات دال بر اشتراط عدم اتهام مشکل داره من جهاتن، از جمله اون جهات اجمال داخلیه، خود اون روایات جدای اجمال به لحاظ برخی روایات همسوی با اون و جدای از مسئله اجمال عنوان اتهام در کلمات اصحاب. متهم نباشه یعنی چی؟ شما تو روایت دارید رد و شهادت المتهم، متهم اصلا یعنی چی؟ ایشون گفت اجمال داره متهم یعنی چی؟ همین نراقی که چند صفحه قبل گفت اجمال نداره، اجمال به لحاظ چیزی نداره بلکه اطلاق داره، موهمه و موجب ظن کذب اما مطلقا قول خصوص شخصن او فی واقعتن اطلاق داره، اینجا که رسیده میگه اجمال داره یعنی چی؟ موهم موجب اتهام. فرمود تهمت چند احتمال درش هست. تهمت یکی این که اسناد یک امر قبیحی به کسی داده، میگن فلانی رو متهم کرد به شرب خمر، لازم نیست ونی هم در کار باشه، یه شیء قبیحی رو به کسی نسبت دادن. ولو مورث فنم نباشه. اتهام ظن به ارتکاب قبیح، اتهام یه معنای دیگری و اون این که شهادت به نفع خودش میخواد بده، همونی که در مقام منظور قومه، شهادتی میخواد بده که به قول عباراتی و از جمله مرحومای خویی یشهد به ما له فیه نصیبون تا شریک، شهادت میده که این مال مال ماست، این خونه مال ما داداشه. شهادت او به نفع دیگری خالصا نیست، شهادت او به گونه ایست که اگر این شهادت درست باشه سهیم و منتفع به اون شهادته، این میشه شهادت متهم، مثل شهادت شریک. آیون اینو میخوان بگن، اینم میشه یک احتمال. ولذا وجوهی از احتمالات رو که ایشون مطرح میکنه میگه معینی هم که نداره، همش هم نمیتونه منظور باشه، پس بنابراین روایت میشه مجمل. نمیتونید با اجماع هم قضیه رو از آب بیرون بکشی. نراقی داره میگه چرا که کلمات فقها اصلا اولا معلوم نیست اجماعی در کار باشه، مضطربه. از بعضی مشایخش و غیر اونها نقل میکنه که کلماتشون روشن نیست که عدم اتهام اصلا شرط باشه و عدم اتهام موضوعیت داشته باشه، بلکه از مرحوم اردبیلی و غیر ایشان نقل میکنه که اصلا فقها عدم اتهام را علی الاطلاق شرط نمیدونن، متهم نباشه از نظر فقها موضوعیت نداره، شرط نیست. بله موارد خاصی از تهمت شرطه، همونی که تقریبا مرحوم صاحب جواهر میخواست بگه و به نظر کلام مرحوم اردبیلی گویای همین مطلبه، برخلاف اون چه صاحب جواهر خواست استظهار بکنه از کلام اردبیلی که اردبیلی صاحب ریاض میخواست بگه تو کفه منه، میخواد بگه که تهمت موضوعیت داره مگر در مواردی که تهمت اجمال مفهومی داشته باشه، اینجور خواست صاحب جواهر استظهار بکنه از کلام اردبیلی. ولی ظاهر کلام اردبیلی در دو نقطه‌ای که قبلم اشاره شد به حسب نقل مرحوم نراقی اینه که همینو میخواد بگه که عدم اتهام عنوان مشیره و فقها برای عدم اتهام موضوعیت قائل نیستن، اینو ذکر میکنه، پس اجماعی در کار نداریم. ضمن این که خود کلمات فقها میگه مضطربه، اونایی هم که عدم اتهام گفتن جور و جور گفتن، از یه جا بر میاد که باید بالفعل متهم نباشه، از یه جا بر میاد ناظرن به یک عناوینی که درش اقتضاء اتهامه ولو بالفعل موجب اتهام نباشه. مثلا شهادت شریک قبول نیست چون متهمه، ولو یک شریکی باشه که بالفعل قدیسه، مرتبه بالایی از عدالت داره که با این وضعیت شرکتش منشأ اتهام نیست، اما شراکت عموما سبب تهمته. کسی بیاد بگه این خونه مال ما دو تا داداشه، شراکت سهیم بودن این موجب اتهامه، بنابر این که مراد از شریک این باشه. که انه از بعضی از کلمات فقها برمیاد که وجود سببی که درش اقتضاء تهمت باشه ولو بالفعل موجب اتهام نباشه، از بعضی کلمات اینجوری برمیاد. خود مرحوم نراقی جلو جلو فرمود این گونه نیست، اگر تهمت ملاکه باید تهمت بالفعل باشه، اگر ظن به که ملاکه ظن بالفعل باشه، اگر بالفعل ولو به لحاظ خصوصیات شاهد که مرتبه بالایی از عدالت رو داره دیگه متهم نیست، نباید رد شهادت بشه. ولی حالا اینجا که تو این دنده افتاده مرحوم نراقی که میخواد اتهام و از شرطیت از کار بندازه، نه در حد صاحب جواهر، میخواد بگه اصلا اتهام هیچ موضوعیتی نداره و مشیریت هم نداره، اصلا یک عنوان مجمل بیخاصیته. این همه روایات متعدد میخواد اینو به اجمال برگزار کنه، بگه آقا اینا مجمله، بره به کارش. حرف ایشون اینه، حرف نراقی. عنوان مشیر نمیگه، عنوان مجمل میگه، یه چیز غیر معلوم اینو مطرح میکنه. بعد آخر کار دو حرف دیگه داره. یه حرفش اینه که میخواد بگه برخی از روایات هست که اون تهمتی که فقها منظورشون هست اتهام به معنای ظن به کذب و یا مثلا سهیم بودن رو میخواد افاده بکنه که روایت مربوط به باب قسامه. در نهایت خودش میبینه که این همه روایات داله بر شرطیت عدم اتهام و اینا همه رو به اجمال رد کنیم که نمیشه، ائمه مجملگو بودن، اونم مکرر در روایات شاید متواتر توافرش قطعیه، شاید متواتر متهم 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 یه عنوان مجملی رو تکرار کردن که نمیشه. بعد آخر کار آمده استظهاری کرده، شاید آقای خویی این استظهار ایشون رو دیده که یک حرفی زده. استظهار محقق نراقی در نهایت از روایات متهم اینه که منظور از روایات متهم اینه که عدالتش احراز نمیشه. کسی که متهمه یعنی کسی که عدالتش معلوم نیست، متهم یعنی متهمه در عدالت، در مقابل معروف در عدالت. ایشون آمده گفته اونی که شهادتش قبوله کسیه که عادل و معروف به عدالته. در روایت ابن ابی عفور بود دیگه، یعرفو یعنی یکون الرجل معروفن، معروف به عدالت. ایشون میگه این روایت که میگه متهم نباشه، منظور اینه تهمت سابقه بر عدالت، یعنی قبل از آنی که بخواد عدالتش بر ما احراز بشه کسی که متهم در عدالتشه، متهم در عدالت نه متهم در صداقت. اگر به گونه ای بود که متهم در عدالت بود دیگه شهادتش قبول نیست. پس متهم شرط علاوه بر عدالت نیست، متهم عنوانیه که در مقام تحکیم شرط عدالته نه شرط اضافه. حرف نهایی مرحوم نراقی میگه اونی که لعل المراد بل الظاهر، اول یک با یک درنگ و تأملی بعد یه بل الظاهر، اینه که روایات رد شهادت متهم در راستای احراز عدالت و تشکیک در عدالت کسی که عدالتش معلوم نیست، عدم اتهام یعنی باید عدالت احراز بشه، کسی که متهمه یعنی عدالتش محرز نیست. به اینجا میرسونه قضیه رو و میگه پس بنابراین دیگه این روایات هیچ دلالتی بر شرطیت عدم اتهام خلافا للمشهور و المعروف که گفتن، حالا بالاخره بلکه خلافا للاجماع، چون اونایی هم که قبول نکردن اتهام رو به عنوان موضوعیت مشیره به تهمتهای خاصی فرضش کردن، شریک نباشه، کزا نباشه، ایشون میگه هیچی در کار نیست، متهم نباشه یعنی عادل باشه. و بعدم میگه حالا ما مواردی رو که دیگران به عنوان مصادیق متهم ذکر کردن اونا رو ما به خود خود بررسی میکنیم، نه از بابی که عنوان متهم به اینا مشیره. این عبارت مرحوم نراقی فرموده و یمکن ان یکون المراد، بعد از آنی که فرمود و یظهر من الجمیع یعنی از جمیع وجوهی که قبلا ذکر شد در رد اخبار اشتراط عدم تهمت، مرجوحیت و اخبار رد، یعنی اخبار رد شهادت متهم، ان اخبار قبول خبر العدل به مراتب کثیره، روایات عدم اتهام به مراتبی نسبت به روایات قبول شهادت عدل که شامل شهادت متهم هم است مردوده به مراتبی. بعد فرموده بلنا ان نقول انه يمكن ان يكون المراد بالمتهم في تلك الاخبار مجهول الحال، يعني مجهول الحال من حيث العداله، حيث ان الغالب ان مع ثبوت العداله لا تحصل التهمه. بعد تكمل بيكونه ويمكن ان يكون المراد ولعله الظاهر، این ولعله ظاهر تعبیر من نبود، خود عبارت نراقیه، ان المتهم اولا بفعل المعاصی، نه به فعل دروغ فقط. رسید به اون نقطه‌ای که ما گفتیم، اما ما اینو از کجا خواستیم در بیاریم؟ ونین. ما گفتیم از اخبار، از کلمه ظنین مظنون المعصیه استفاده میشه به قرینه و یدخل فیه الفاسق و الخائن. ایشون میخواد اینو از المتهم در بیاره، به فعل المعاصی او به معصیت مخصوصه او بالکذب، او به معصیت مخصوصه یه وقت اینه که طرف متهمه به معاصی، شرب خمر، ارتکاب فواحش کرده، یا معصیت مخصوصه خصوص شرب خمر، او بالکذب او به شهادت زور، این آقا غیر مقبول شهاده. یمکن ان یقال ولعله الظاهر، ایشون گفت چرا؟ چون متهمه که آقایون میگن، پس یک عنوان جدیدیه؟ نه، لأنه لیس بعادل معروف، متهم مردود شهادت چون عدالتش احراز نمیشه، لأنه لا یعرف مع ذلك الوصف، یعنی مع التهمه اولا لا یعرف بالعداله، احراز نمیشه. ایشون داره اینجوری میگه، وقتی اول کار ایشون میگه اگر اول کار عادل باشه بعد استصحاب میکنید، ولی اول کار وقتی که متهمه دیگه معروفیت عدالت دیگه محقق نمیشه. فیکون المراد بیان و عدم عدالت المتهم اولا، کسی که اول متهم شده دیگه نمیتونید احراز عدالتش رو بکنید، لا ان يكون يعرف اولا بالعداله ثم يتهم حتى تستصحب عدالته، که خواست بگه ممکنه یک طرف عادل ظاهری باشه پس با اشتراط عدم اتهام منافات نداره. نه، این روایات بخواد به اون کسی که اول کار متهمه، یه اول کار که متهم شد دیگه حالت عدالتی براش محقق نیست تا بخواد تهمت بعدی مانع از اون عدالت مستصحبه باشه و شرط مستقلی. والحاصل ان المراد بیان ان من کان متهما ابتداءا، این آقا لیس مقبول الشهاده، ای لیس عادلا، این عبارتی ای لیس عادلا، پس عدم اتهام شرط مستقلی نیست، عدم اتهام یعنی عدالت. پس برای چی یا محقق یا دیگران، بل یا من عدای نراقی، آمدید برای متهم یک شرط مستقلی فرض کردید، شرط مستقلی که یا عنوان داره مثل صاحب ریاض فرمود یا مشیره مثل صاحب جواب. نه آقا، اصلا عدم اتهام شرط مستقلی نیست، ما فقط شرط عدالت داریم، در راستای شرط عدالت باید متهم نباشه. کما ان المظنون فسقه او المشکوک اولا لیس بعادله. جواب ما را هم داد. ما گفتیم که مظنون الفسق ولو اینکه عادل هم باشه، یعنی متجاهر به فسق نباشه، مظنون الفسق گفتیم شهادتش مردوده. ایشون میگه نه، کسی که مظنون الفسق اولا دیگه اصلا عادل نیست. ایشون داره جواب ما رو میخواد بده دیگه. ما ونین خواستیم در بیاریم، ونین مردوده. متعال ایشون چجوری میخواد ونین رو بگه؟ منظور از ونین به اصطلاح، خب با بیانی که ما گفتیم مظنون الفسق، اما مظنون الفسق چرا مردود شهادتش؟ چون دیگه عادل نیست. حالا یا متهم رو ایشون در یک بار دیگه، خودش هم اولم ظاهر استظهارش همین بود دیگه، اول فرمود عطف بیانه، اما اول کار که ایشون فرمود ثم معنى ونین هو المتهم در صفحه 225 من الظنه به معنى تهمه ولا ينافيه تصريح الامام بدخول الفاسق قبلش گفت فيكون عطف المتهم عليه في بعض ما مر من الروايات عطفا تفسيريا. البته گفتیم این برای ما ضرری نداره، خب اینم عطف تفسیری، اما ونین یعنی مظنون الفسق دیگه اختصاص به مظنون الکذب و مظنون نمیدونم شهادت به نفع فقط نیست، چون الفاسق و الخائن دیگه احتمال اختصاصش نیست. منتها این بیان آخرش بخواد جواب بده کسی که مظنون الفسق دیگه عادل نیست، اینجوری جواب میده دیگه از ما، کسی که اولا مظنون الفسق عادل نیست. آره آره، پذیرفت آخر کار. اینو ذکر من بیتابم این تیکه کلام ایشونو باید رد بکنم، بقیه کلامش طلبتون و بیان بقیه کلامش هم طلبتون، اما این تیکه نمیدونم تا فردا زنده بمونم یا نه، این تیکش نماسه اینه که آقا ظن به فسق با عدالت مستصحبه میگید مرافات داره، بسیار خوب. اما یا مرحوم نراقی، ما اونی رو که گفتیم، گفتیم اتهام و ظن به فسق با عدالت شرعی ثابت به بینه و غیر اون و از جمله حسن ظاهر مرافات نداره، چون گفتیم عدالت یعنی چی؟ یکی از طرقش حسن ظاهر. این آقا حسن ظاهر یعنی چی؟ یعنی قیافه امام زین العابدینی؟ نه، حسن ظاهر یعنی که تجاهر به فسق نداره. آیا کسی که تجاهر به فسق نداره ظن به این که تو صندوقونش گناهکاره نمیشه داشته باشیم؟ تجاهر به گناه نکرده، اما یک آدم خوب آمده از صندوقونش خبر میده، میگه این آقا شرب خم میکره در خفا، و فرضاً قول واحد خوب حجت نیست، باید بینه اقامه بشه، عدل واحد حجت نیست، اما مفید ظن و تهمت که هست. نه عادل خوب، دو تا فاسقه، نگیم خوب، دو تا فاسق، اما فاسقایی هستن که فقن که دوتاش که هیچی، بیشترش هم قولشون به واهن نمون بیانه حجتیست، میگن آقا ما یه آره میشتسیم، هم پیاله این با هم. از اون لوتیای درجه یکن، دروغ نمیگن، این مردونگیو دارن، اما تا بخواید فاسقن، فحش خواهر مادری که نمیدن پیدا نمیشه. خب فسق شا خودم نداره، حالا خیلی خیال میکنن که حالا که شد لوتی میگن مرده، یکیش به نه آقای من مرده در اون جهت که مرده باریکلا، ولی دیگه اونجایی که دیگه مرد نیست کارو گناه میکنه، گناه دیگه. حالا آمد میگه آقا ما با این آقا هم پیاله ای؟ خب این شو متهم میشه مظنون الفسق، متهم به فسق، متهم به کذا، در عین اینکه متجاهر به فسق نیست. و بناس گفتیم کسی که متجاهر به فسق نیست محکوم به عدالته. آی مرحوم نراقی با استصحاب منافات کسی که اصلا معروف الاداره، معروفه، میگن این آقا آدم خوبی اداره، در عینی که معروفه اما یه آدم خوب آمده میگه آقا من اینو میشناسم، این آقا فاسقه. خب قول یه نفر که این آقا خوب نیست با معروفیت بدی طرف منافات داره؟ تو شهر معروفه، معروفه که این آدم آدمه خوبیه، کاسب امینیه، اما من شخص من با یه کاسبی که یه معامله کردم فهمیدم این آقا امین نیست، بی خود معروف شده آدم خوبه. و بعد من میرم شهادت میدم، میگم آقا این آقا ظاهرش و سردبونا خوبیش افتاده، اینو نبینید، هی میاد صفحه اول جماعت هم نماز میخونه و یا پینه یه نمازم رو پیشونی ثبت شده، گول اینا رو نخورید. من عامل الناس فلم یظلمهم، اونجاست که مردونگی خوبی در میاد. من عاملته ظلمنی، میدانم این آقا عادل نیست، ولی صف اول جماعتم هست، اذان نمازم میگه، بلنگورم میگیره، تعقیبات نمازم ادامه میده، منافات نداره، معروف به آدم خوبیه، ولی متهمم هست. یا مرحوم نراقی به هر قیمتی دیگه میخوای بزنی این کلامو هدم کنی که با قضیه متهم بودن یعنی عادل نیست، نه عادله، نه عادل واقعی، عادل به معنایی که حجت بر عدالتش هست، حجت بر عدالتش هست، معروف العداله، حجت بر عدالتش هست، به اصطلاح حسن ظاهر و عدم تجاهر به معصیت داره، محکوم به عدالت، دو شاهد عدل او رو تعدیل کردن دیگه، بل اجماع محکوم به عدالت، ولی دو شاهد عدل او رو تعدیل کردن، اما یک آدم خوب عادل که قولش در معارضه فرضاً حجت نیست، آمده میگه آقا این من میدونم که این فاسده، حجت نیست این قول این یه نفر، مخصوصا در فرض معارضه، اما تهمت که ایجاد میکنه، چون قول این یه نفر منافات با قول اون دو نفر هم نداره، اون دو نفر دارن شهادت به عدالت میدن از باب حسن ظاهر، این آقا داره شهادت میده از علم به باطن، چون شهادت به عدالت بر حسن ظاهر میشه، اما شهادت به فسق دیگه باید بر معرفت واقع باشه دیگه، ظن به فسق هم پیدا شد در حالی که حجت بر عدالت داریم. یا مرحوم نراقی این حرفا چیه که اگر کسی مظنون الفسق باشه، متهم در به فسق باشه، به کذب باشه، این آقا با عدالتش جور در نمیاد؟ نه، با عدالتش خوبم جور در میاد، با عدالت واقعیش جور در نمیاد، اما با عدالت ظاهری و ثبوت عدالت ظاهری و حکم ظاهری به عدالت که جور میاد. ولذا هم متهممون اون را از این اشکالتون سالم نگه داشتیم، هم اون ونینمونو، اون ونین من به نظر من به جد حرف متینیه، شرط اینه که مظنون الفسق نباید باشه. و اخیراً هم بعضی از کلمات دیگر فقها هم دیدیم بعید نیست مشیر به اون عنوان باشه، کلام شیخ در حتی غیر نهای محذب ابن براج و برخی از بزرگان دیگر، ونین نباشه یعنی مظنون الفسق نباشه. دیدید مرحوم فیض هم همینجوری معنا کرد، ونین به معنای مظنون فی دینه که همون مظنون عدم عدالتی و مظنون فسقه، ایشون هم اینجوری معنا کرد، از برخی از کلمات دیگر هم این معنا. دیدید شیخ مفید هم برای ونین عنوان جدایی ادعا کرد، فرمود که المتهم يرد شهادت المتهم، لا تقبل شهادت المتهم ولا الظنين، عطف به لا اضافه کرد. عده‌ای از کلمات من بعید دیدید، کلام کلینی و صدوق هم که زمیمه کردیم، بعید میدانم برخی دیگر از کلمات قدما هم در این مجال نباشه دیگه، چون دیگه با وجود مخالفت عده‌ای که دیدید در کلمات نقد کردیم، دیگه اجماع تعبدی باقی نمیمونه، اکتفا کردیم. ولی برید مراجعه کنید، از اون جاهاییه که یه پایان نامه‌ای به خوبی از توش در میاد که یکی از اگرم شرط عدم تهمت که به عنوان شرط سادس یا سابع در کلمات تمام نباشه، شرط ونین تمامه. چون ممکنه به قول نراقی ونین و متهم یکی باشه، اما ونین اونیه که متهم در فسقه، چون ونین گفت یدخل فیه الخائن و الفاسق. ممکنه بگید متهم بر میگرده به ونین، اما ونین به متهمی که آقایون میخوان بر نمیگرده. متهمی که آقایون میخوان بگن یعنی اونی که شهادت به نفعشه، ونین این نیست. چون الفاسق، فاسق که احتمال نداره، یعنی اونی که شهادت به نفعشه. خائن یعنی اونی که شهادت به نفعشه. پس این تیکه از کلام مرحوم نراقی به نظر ناتمامه. این که از این طریق بخواد بیاد وارد بشه که استظهار بکنه منظور از ونی، از متهم، یعنی اشتراط عدالت، نه آقا جون، این گونه نیست. بعد ایشان برخی از روایات در باب قسامه رو مطرح میکنه که خب این قلت این روایات که دیگه ظاهرش همون متهمیه که آیون گفتن، متهم نباشه که متهم به کذب و دروغگویی نباشه. چون در قضیه خیبر مؤمنین آمدن شهادت دادن، آمدن ادعا کردن که یهود قاتل این برادر مسلمان ماست، منظور برادر نه نسبی، برادر اسلامی ما رو این یهودی ها کشتن در خیبر. در روایت داره حضرت فرمود ایتونی بشاهدین من غیرکم، بشاهدین عدلین مثلا من غیرکم، یا بشاهدین من غیرکم. ایشون میگه این روایت ازش معلوم میشه که باید شاهد متهم نباشه، ولی چرا پیغمبر اکرم صلی الله علیه فرمود که شاهدی من غیرکم؟ یعنی چون شما خودتون که انهو متهمید در این قضیه. اینو مطرح میکنه، سه تا جواب میده. جواب اولش اینه که یعنی در مجال این که پس بنابراین روایات متهم اگر تمام نبود برای اشتراط عدم اتهام، اما این روایت قسامه برای افاده این شرطیت تمامه. ایشون میگه نه، اینم دلالتی بر این شرط نداره. اولا برای این که ایتونی به شاهدین من غیرکم منافات نداره که از خودتونم بیارید قبول بکنه حضرت. فرمود ایتونی به شاهدین من غیرکم، اما این معناش اینه که شاهدین منکم قبول نیست. این اول. بعد میبینه که خیلی مقداری اما او اگر داره. بعد میگه خب باید شاهدین من غیرکم باشه از بابی که اینایی که آمده بودن ادعای قصد میکردن، اینا خودشون همه اصلا جزء مدعی هن، یعنی جزء کسایی هن که مثلا ورثن، اولیاء دم هن، اینا شاید آمده بودن، نه اینکه مثلا اشخاص اجنبی از دم، اولیاء دم بودن آمدن. ایتونی به شاهدین من غیرکم یعنی از غیر اولیاء دم، و الا شما که مدعی، شما خودتون بیاد شهادت بدید که به درد نمیخوره. برید شاهدی از غیر خودتون که مدعیید مثلا بیارید. با اینجوری روایت رو رد میکنه. و حالا ما بر ما مهم نیست این روایت خاص که در مورد قسامه است، که اگرم منظور عدم اتهام باشه، اتهامی به یک معنای دیگه ای میتونه باشه. آخر کار همون عبارتی بود که دیگه تلخصه. ایشون میفرماد که دلیلی بر اشتراط عدم اتهام باقی نمیمونه، عدم اتهام موضوعیت نداره، و اونی که در مقام هست مسئله فقط عدالت بود. بله، عناوینی رو آیون به عنوان مناسب باب اتهام مطرح کردن. ایشون که ما اون عناوین رو جدای از مسئله تهمت باید بررسی کنیم. وارد میشه مسئله اولا، لا تقبل شهادتون یجر بها نفع الى شاهد، همون عنوانی که آقای خویی اصلا عدم اتهام رو مطرح نکرده، آقای خویی مستقیم وارد این شد. برخلاف نراقی که اول اشتراط عدم اتهام وارد شد و بعد خراب کرد آمد. آقای خویستان اول کار اسم نمیاره تا از همون اول ذهن رو نبره منحرف کنه، بعد وقتی که این عناوین خاص رو متعرض میشه ذیل یکی همینجوری یواشکی میگه بعضی آمدن به این روایات استدلال کردن در اشتراط عدم تهمت، بعد میاد عدم تهمت در روایات رو معنا میکنه آقای خویی به بیانی که بعداً اشاره خواهیم کرد. آقای خویی قدس سره باز ردش نسبت به روایات عدم اتهام متفاوته، بیان دیگری داره. برخی از نقاط ضعف کلام نراقی باقی میمانه که انشالله فردا متعرض خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.